بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم در این قسمت با بخش دوم عوامل زمینه ساز استعمار آشنا خواهد شدیم و به بررسی اونا خواهد پرداختیم. از سال 1279 هجری قمری حدود 78 مدرسه فرانسوی، آمریکایی، ایتالیایی، یونانی و آلمانی از جانب هیئت‌های مبلغ مذهبی این کشورها در مصر تأسیس شد که 52% از دانش آموختگان این مدارس مصری بودند و تأسیس این مراکز تأثیر زیادی در فرهنگ مصر داشت. همچنین در سوریه تا سال 1912 میلادی از جانب 38 مؤسسه تبلیغ مسیحیت 174 مدرسه تأسیس شد. نکته‌ای که باید به او توجه داشته باشیم ایست که هیچ یک از این مدارس و مؤسسات آموزشی به قصد ترویج علم تأسیس نشدند. با عنوان مثال، مطابق گفته یکی از بنیانگذاران دانشگاه آمریکایی بیروت، هدف از تأسیس دانشگاه آمریکایی بیروت خدمت کردن به دانش نیست، بلکه هدف نشر مذهب پروتستانی است. البته گفتن این نکته هم خالی از لطف نیست که علی‌رغم تلاش‌های زیاد، مبلغان مسیحی در دعوت کردن مسلمان‌ها به مسیحیت موفقیت چندانی نداشتند. از این رو با تشکیل نیروی واحد و با تجمیع توان خودشان در گام نخست نابودی دین اسلام در میان مسلمان‌ها و کشورهای اسلامی به عنوان هدف خود قرار دادند. ساموئل زیمر، مبلغ و مبشر مسیحی در سال 1926 میلادی این قسم نوشته کرد: من دعوت به مسیحیت را در مناطق مختلفی از کشورهای اسلامی تجربه کردم و از همه تجربه هایم به این نتیجه رسیدم که راهی را که ما در پیش گرفته ایم برای ما سودی ندارد و ما را به آن هدف بزرگی که داریم نمی رساند. ما کتاب های زیادی نوشتیم، خطابه های زیادی ایراد کرده ایم، مبالغ هنگفتی خرج کرده ایم، ولی موفق نشدیم مسلمانی را از دین بدر کنیم. لذا قبل از این که مسیحیت را در دل مسلمانان بنا گذاریم، باید اسلام را در جان آنان نابود کنیم. زیرا اگر اسلام در جان آنان بخشکد، بنیان گذاشتن مسیحیت برای ما و کسانی که بعد از ما میآیند آسان خواهد بود. دومین گروه که زمینه ساز و تداوم بخش استعمار محسوب می شوند، شرق شناسان هستند. پیش از اشاره به عملکرد این گروه، خوب است با مفهوم شرق شناسی آشنا شویم. پدیده شرق شناسی که غربیان سعی کردن او را به عنوان یک رشته علمی معرفی کنند، در واقع و عمدتاً یک دانش نیست، بلکه فرایندی مطالعاتی است که هدف همه اونا شناخت سرزمین‌ها، ادیان، مذاهب، خصوصیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و ملی مردم مشرق زمین و منظور تسلط بر اوناست. با بیان دیگر می توان گفت شرق شناسی پیامد نوعی توطئه شرورانه امپریالیسم غربی برای سرکوب و تحقیر جهان شرق بوده. تاریخچه و پیشینه دقیق شرق شناسی مشخص نیست، اما شاید بتوان گفت آغاز روشنش و دوره بعد از فتح اندلس توسط مسلمانان در اواخر قرن اول هجری برمی‌گردد، زیرا از همین دوره بود که برخی از راهبان مسیحی اندلسی ابتدا شروع به آموختن عربی کردند، سپس بعضی از کتاب‌های مسلمانان و زبان‌های اروپایی ترجمه کردند. با این دوره دوره ترجمه و نقل میگن که بر اساسش و طی چند صده اروپاییان با فرهنگ اسلام و مسلمانان آشنا شدند. در سال 1255 میلادی دو تاجر ونیزی به نام های نیکولای و مافیو پولو با پیکن رفتند و 14 سال در کشور چین اقامت داشتند و سپس به فلسطین رفتند و با ارائه گزارشی بر پاپ عنوان کردند که اونا به قاره آسیا و مناطقی پا گذاشتند که هیچ فرد اروپایی تا به حال به اونجا نرفته. این دو دریانورد بار دیگه در سال 1271 میلادی به آسیای شرقی سفر کردند و ای بار مارکوپولو پسر نیکولای هم همراهشان بود. مارکوپولو همون کسی است که کتابی درباره شرق به نام پادشاهی‌ها و شگفتی‌های خاور نوشت. این مطالعات بعدها توسط جهانگردان، دریانوردان، تاجران و بازرگانان غربی ادامه یافت و حجم عظیمی از اطلاعات در مورد شرق جمع‌آوری گردید. امروزه نیز علاوه بر سازمان‌های متعددی که عهده‌دار امر شرق شناسی هستند، بعضی از سازمان‌های جهانی مانند یونسکو نیز تلاش می‌کنند تا مطالعاتی در این زمینه داشته باشند. علاوه بر این، وابستگان سفارتخانه‌های کشورهای غربی که تحت عنوان رایزن فرهنگی در کشورهای شرقی فعالیت می‌کنند هم با بهانه‌های مختلف مشغول جمع‌آوری اطلاعاتی درباره شرق هستند که می‌توان شناخت نقاط ضعف و قوت مردم مشرق زمین از مهمترین انگیزه شرق شناسان برای این فعالیت ها معرفی کرد. نکته جالب توجه در خصوص عملکرد شرق شناسان ایست که اونا در ابتدا شرق سرزمینی افسانه‌ای معرفی کردند، سپس به بهانه جبران عقب ماندگی شرق به استعمارش پرداختند. عمده‌ترین موضوعی که در شرق توجه شرق شناسان به خودش جلب کرد اسلام بود. دین اسلام به عنوان قوی ترین تحریک کننده مسلمانان بر ضد استعمار موجب شد که حجم کثیری از کار شرق شناسان به خودش اختصاص بده. از این رو مطالعات شرق شناسی درباره اسلام دارای مراحل است. مرحله اول، آشنایی با اسلام و آثار علمی و فلسفی مسلمانان. در این مرحله اروپاییان با فرهنگ و تمدن عظیم مسلمانان آشنا شدند و با ترجمه برخی از آثار مسلمانان به زبان‌های لاتین و اقتباس اصول ویژه‌ای از آن پرداختند و همین جهت این مرحله را دوره ترجمه و نقل نامیدند. مرحله دوم تحقیق در علوم اسلامی ترجمه شده. در این مرحله آثار اسلامی ترجمه شده مورد تحقیق و بررسی قرار می گرفتند. مرحله سوم مقابله با اسلام. در این مرحله که مهمترین مرحله کار شرق شناسا است، تلاش کردند در محورهای متعددی قلم زده و اسلام را تضعیف بکنند. تهمت زدن و ناسزاگویی ضد اسلام، کوشش برای تحریف دین اسلام و اثبات نیاز این دین به اصلاح و نوسازی، تلاش برای اثبات اصالت نداشتن دین اسلام، کوشش در جهت تحریف تاریخ اسلامی و ایجاد شبهه در این زمینه از جمله اقدامات و فعالیت‌های شرق شناسان و منظور مقابله با اسلام بوده است. شرقشناسان زیادی در ارائه تصویر غرض‌آلود از اسلام تلاش کردند که مطابق گفته ادوارد سعید در میان آنان گولدزیهر، دانکن بلک مکدونالد و کارل بکر تصویر هماهنگ و منسجم و در عین حال مغرضانه ای از اسلام ارائه کردند که نفوذ عجیب و گسترده‌ای بر دنیای غرب داشت. نوشتن کتاب، برگزاری کنفرانس و سخنرانی در دانشگاه‌های کشورهای عربی و اسلامی از شیوه‌هایی بوده که شرق شناسان و منظور پیشبرد اقدامات خود بر ضد اسلام از اونا بهره گرفتند. همون قسم که گفتیم استعمارگران جدای از استفاده از هیئت‌های مبلغ دینی و شرق‌شناسان از گروه‌های دیگری همچون مستشاران، روشنفکران غرب زده و ناآگاهان هم استفاده می‌کردند که با توجه به پایان رسیدن زمان این قسمت بررسی اونا را در قسمت‌های بعد پیگیری خواهیم کرد. ما در این قسمت سعی کردیم در خصوص عوامل زمینه‌ساز و تداوم بخش استعمار با شما صحبت کنیم و دریافتیم که استعمارگران به منظور تحقق اهداف خود از گروه‌های مختلفی مانند مبلغان مذهبی، شرق‌شناسان، مستشاران، روشنفکران و ناآگاهان بهره می‌بردند. در میان این گروه‌های مختلف با مبلغان مذهبی و شرق‌شناسان آشنا شدیم و به معرفی و بررسی چگونگی عملکرد اونا پرداختیم. در قسمت آینده با دیگر گروه‌ها خواهیم پرداخت. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.